با اعلام ساعت 21 به همین شما شب بخیر میگم. امیدوارم اوقات شامگاهی دلپذیر و آرامی داشته باشید و ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با برنامه امشب جوان شهر رادیو جوان.
فرصتی باید با همانند سفالگری رویایی را آرام آرام و با ظرافت بر بدن خاک زندگی شکل بخشید. رویای کودکی که با چشمانی بسته در حالی که باد صورتش را می نوازد بدان می اندیشد. فردایی بهتر و رویای داشتن آن، این داستان زندگی است. 40 جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک ملی ایران، فرصتی برای مهربانی. مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی تا پایان مرداد ماه سال 1399. اعتماد میماند.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اردنی معذور شد این پرسش رو
جواب همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر
به نام خدا. خانم ها آقایان، شنوندگان محترم، سلام و عرض ارادت. محمد دلاوری هستم و اینجا برنامه جوان شهر. در برنامه جوان شهر ما تلاش میکنیم 3 بار در هفته در محضر شما باشیم، 3 موضوع مختلف رو بگذاریم رو میز، از زوایای مختلف دربارش گفتگو بکنیم. تلاشمون اینه این موضوعات تا حد ممکن نزدیک باشه به اون چه که در ذهن شما به عنوان دغدغه وجود داره و نگرانید که طی سالها این حرفا کمتر زده شده. تلاشمون اینه که تا میتونیم آشکار و بی‌پرده حرف بزنیم. امروز بحث ما اینه که تمام جامعه رسانه‌ای ما، هم از خبرگزاری، مطبوعات و همه اونها، آیا ابزاری برای پیشرفت ایران ما هست یا نه؟ آیا جایی هست برای شنیدن صدای ما یا نه؟ آیا اینها در حقیقت بنگاهی هستند که از طرق مختلف دارن تغذیه میشن برای اینکه حرف یک گروه خاص رو بزنند، یا نه واقعا همشون جمع شدن که صدا صدای ما باشه، حرف حرف ما باشه و دلسوزانه برای ایران ما کار بکنند؟ موضوع بحث ما اینه. بریم و برگردیم.
حدودا 30 ساعت، اونم از طریق فضای مجازی دیگه، اگر نه از طریق دیگه نه، روزنامه نه اصلا.
وقتی مطبوعاتی که داریم میسازیم پای دروغه، بعد خبر مسابقه شد در اینستاگرام در میاریم میبینی راسته و به کدومش باور بشه؟
ولی به نظرم خب به نفع مردم صحبت نمی کنم. اخبار رو دنبال میکنم، دوست دارم خبر رو.
حرف دل مردم واقعا نمیزنم. حرف دل مردم چیز دیگه ایه. که اصلا بهش توجه نمی‌کنه.
البته رسانه ها مقصر نیستم، در واقع میخوام بگم که اون شرایط قوانینی که توی مملکت هست که به صلاح خط قرمز واسه رسانه ها مطبوعات درست کردن، اونا باعث شدن که رسانه ها نشریات نتونن به صلاح کار خودشون رو انجام بدن.
بعضی هاشون آره درست بوده،
هم تاثیر داشته هم تاثیر نداشته. به قول معروف یکی از خواسته‌های مردم معقوله، یکی از خواسته‌های مردم غیر منطقیه.
خیلی متشکرم. دو مهمان بسیار عزیز دارم. آقای صادق شهبازی پژوهشگر نویسنده چند کتابشون تألیف کردن که عنوان دو تا شناس شکلی برای پیشرفت و کتاب
کدام انتظار
و کیان عبداللهی عزیز سردبیر خبرگزاری تسنیم. خیلی خوش آمدید. آقای شهبازی با شما آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
درود آقای کیان عبداللهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه آقای شهبازی عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشالله که بحث خوبی از آب در میاد.
من خودم آقای شهبازی انتقاد جدی به بسیاری از رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها دارم و اون این که بسیاری از اونها تبدیل شدن به صدای گروه خودشون یا حتی صدای منفعت خودشون و در حقیقت مجرایی برای پیشرفت ایران نیستند. اگه بخوام خیلی بی‌تعارف خیلی بی‌پرده حرف بزنم، میخوام شما رو به این بحث دعوت بکنم، ببینم چقدر با هم موافق و مخالفید تا اینکه بریم ادامه گفتگو.
ببینید وقتی که داریم از یه رسانه صحبت میکنیم که رسانه پیشرفت قراره باشه، یعنی قراره هم ضعف‌های ما رو ببینه، ناکارآمدی‌های ما رو ببینه، جاهایی که ما نابرابری داریم، جاهایی که ضعف داریم، جاهایی که نتونستیم مردم رو جدی درگیر مسائل کشور بکنیم، اینا رو ببینه، روی ما این چراغ بندازه روی اینا که ما بتونیم اینا رو رفع بکنیم. یه زاویه‌ش هم اینه که باید بپردازه به فرصت‌ها، بیاد ببینه که خیلی خوب ما چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی داریم که رو زمین مونده است، کدوم یکی از اینا رو میشه بهش پرداخت، کدومشو میشه باز کرد، کدومشو میشه مسئله کرد، مهم کرد. منتها ما یه مشکلی که داریم این است که چون اکثر رسانه‌های ما یا وابستگی دارند به نهادها، به مجموعه‌های مختلف یا به گروه‌های سیاسی، یا اینکه صرفاً یه سری رسانه‌هایی هستن که اهداف خود مسئولین خود اون رسانه رو دارن پیگیری می‌کنن، نمی‌تونن تغییری ایجاد کنن. یعنی شما میرید نگاه میکنید میبینید که آقا مهمترین مشکلات کشور هست، اینا اصلا توی رسانه ها نمیاد، مسائل لیگ دست دو میاد بالا، مسائل لیگ دست یک، لیگ اصلی مشکلات کشور، اینا نمیاد. بهانه یه باد میشه مصلحت نیست، جناح فلان تخریب میشه، نمیدونم دولت مورد چی قرار میگیره، مجلس فلان نهاد فلان نهاد، همینطور همه اینا میمونه. چی میشه که یک سری از رسانه‌های بیگانه ما طرفدار پیدا میکنن، یا میبینیم یک کانال تلگرامی مزخرف یا 2 میلیون بازدید کننده پیدا میکنه؟ خب اگر این رسانه‌های رسمی ما اومده بودن سراغ دردای مردم، اینطور نمیشد که اون رسانه‌های دیگه بتونن یه فضایی رو ایجاد کنن که افراد برن ببینن که آقا ما هیچ جا نمیتونیم اینجا صدامون رو بدیم، هر جا بدیم مثلا بیخیالش میشن بریم جای بعدی. و همینطور ظرفیت‌ها، همین الان انبوهی ظرفیت توی کشور ما هست. کدوم یکی از رسانه‌های ما رو میبینید که مثلا ورداره بیاد بگه که توی فلان منطقه دورافتاده کشور مثلا ظرفیت جغرافیایی چیه، ظرفیت تاریخی چیه؟ من انبوهی هی تو کشور ما میگردیم، کارمون اینه، میگردیم این فضاها رو میبینیم. میبینیم مثلا توی استان بوشهر یه گروه جوان پیدا شدن دارن ظرفیت، خدمت شما عرض کنم که مثلا مقاومت اون منطقه رو 2300 سال پیش اونجا مبارزه شده علیه استعمار، تبدیلش کردن به یه فضایی که باش کار اقتصادی بشه، یادمان بشه، چی بشه، اونو بزرگش کنه. ببینید تو رسانه نیست، ولی هیچ رسانه این مسئله‌اش اینا نیست که اینها رو برجسته کنه.
کیان عبداللهی عزیز، به نحوی و به نوعی شما و رسانه‌ای که داری اداره می‌کنی هم موضوع همین اتهام هست، یعنی خبرگزاری تسنیم یا صدای جایی که داره پولشو بهش پرداخت می‌کنی یا صدای مردمه؟
حالا خب من بالاخره سردبیر خبرگزاری تسنیم هستم، دست کم تو امورات سیاسی و بین‌الملل کار دست بنده هست، مسئولیتش هم با حقیر هست. منتها الان در مقام دفاع مطلق از رسانه قطعا نیستم، چون خودم انتقادات جدی به وضعیت رسانه فعلی دارم
و به خبرگزاری تسنیم.
بله، و به خبرگزاری تسنیم، چون خبرگزاری تسنیم بالاخره بخشی از رسانه‌های موجود هست. من یه نکته‌ای به شما عرض بکنم. بالاخره ببینید، حالا من با معیار پیشرفت خیلی نمیسنجم بحث رسانه ها رو که آیا رسانه ها لزوماً باعث پیشرفت شدن یا نه. یه معیار دیگه هست که البته اینا میشه به نوعی اسمشو گذاشت پیشرفت، ولی بر اساس اون میشه به نوعی داوری کرد که آیا مجموعه رسانه ها در کشور در طی این چند دهه اخیر موفق عمل کردن یا نکردن. البته
کردن یا نکردن؟
نکردن.
چرا؟
میگم عرضم به حضورتون که من چون یه بخش از جلسه هم میخوام فقط راجع به بحث تصمیم صحبت بکنم، منطقه الان رو اون بخش اول قضیه هستم، کل رسانه ها رو میخوام بگم. ببین، اولا اصلا من کلن به این مسئله مشکوکم که آیا رسانه های جدید، رسانه های مدرن که باید بالاخره یه سازوکار و یه سیستم و یه دم و دستگاهی باید داشته باشه، نهایتا سرجم میتونن به عدالت اجتماعی اونطور که باید شاید کمک کنن یا خیر؟
بالاخره ما این سوال رو کیان عزیز، ما این سوال رو باید جواب بدیم که کلن رسانه ها یک موجوداتی هن که دستشون رو دراز کردن یکی پولی بگذاره و حرف اونو بزنن که در بدنشون هم شما مطلعید، میدونید که ارتباط مالی با خورده ریزه ها و پول گرفتن و مطابق میل اونها نوشتن دیگه الان خیلی شدت گرفته، خبر فروشی و اینها. خب اول باید تکلیف اینو معلوم کنیم، اگر اینها قراره حرف کسی رو بزنن که ازش پول میگیرن، دیگه چه انتظاری میشه ازشون داشت؟ چنین هست یا نه؟
احسن. من اگر بخوام واقعیت رو بگم، بالاخره هر رسانه یه منبع تغذیه مادی داره دیگه. رسانه‌ها تو ایران عموما سودآور نیستن، مگر خیلی مثلا شاید نادر، اونم من سراغ ندارم. بالاخره یه جای تأمین بودجه میشن، به همین دلیل مجبورن سطحی از محافظه‌کاری رو نسبت به اون محل‌هایی که تأمین بودجه صورت میگیره رو انجام میدن. هیچ رسانه‌ای هم تو این زمینه مستثنا نیست. لذا شما نمیتونید از هر رسانه مدرنی بر اساس اون واقعیت که هست انتظار داشته باشید که در همه چی همه حقیقت رو بیاد به شما بگه. منتها ما باید انتظار داشته باشیم که ما یه فضای رسانه‌ای، یه سیستم رسانه‌ای داشته باشیم که این رسانه‌های مختلف بتونن همدیگر رو هم مهار بکنن، کنترل بکنن و از طریق روشنگری درباره همدیگه بتونن سرجم یک فضای نسبتاً عادلانه رو پیش بیارن. از این مهمتر به نظر من، ما نباید نسبت به رسانه‌های رسمی خیلی امیدوار باشیم، به خاطر همون بحثی که هم شما فرمودید هم من درس کردم. ما بیش از همه باید به این رسانه‌های خرد جدید باید به نظر من امیدوار باشیم، رسانه‌ای که توی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی داره شکل میگیره. اگر اینها خوب شکل بگیره و واقعی بیاد بالا، به نظر من همونطور که توی سالهای اخیرم این کارو تونسته تا حدی انجام بده، نهایتا رسانه‌های رسمی رو هم مجبور خواهد کرد که بیشتر به سمت منفعت عموم مردم و مصلحت عموم مردم قش بکنه.
صادق شهبازی عزیز، من میخواستم که کیان طرفداری بکنه از خبرگزاری خودش و بگه نه ما صدای مردمیم اینطوری نیست، ولی خب این کارو نکرد. یعنی عملا بحث ما الان تقریبا هممون یه زبان شدیم.
نه یه زبان نشدیم، ولی دقیقاً من میخوام تو این تیچه وایسم که مشکل اتفاقا رسانه‌های رسمی ماست. رسانه رسمی تو این مملکت، تو خود صدا و سیما، بخشای از صدا و سیما رفتن چیزایی رو دست گذاشتن روش، مثلا یه دوره پیک بامدادی تو رادیو، مثلا یه دوره برنامه سوریا، یا رسانه‌های رسمی مثلا دهه 70 یکی از روزنامه‌های معروف نونخور بیت المال اسلامی به مشکل نداره، آقای مهدی نصری سردبیر روزنامه کیهان بود، به جون مثلا وزارت فرهنگ و ارتباطات افتاده بود که اون فساد اونجا رو جمع کنه و داشت میرفت جلو و داشت موفق میشد. اومد توی فضا این رسانه‌های رسمی، ما اراده ای توشون نیست، چطوری مسائل سیاسی رو میتونن برجسته کنن؟ چطوری این رسانه‌های رسمی میتونن مسائل ورزش رو نمیدونم اینا رو بهش بپردازن؟ ولی میرسه به این تیکه که آقا نابرابری‌های مردم اینجا همش تبدیل به این میشه که امنیت در خطر است، بگیم تضعیف نظام میشود. الان همه دغدغه رسانه‌های ما شده مهار کردن حرکت‌های اعتراضی مردم. شما میید نگاه میکنید، گروه دانشجویی پا میشه میره اعتراض میکنه به مثلا ماجرایی به خدمت شما عرض کنم که این قراردادهای جدید نفتی، و همین دارن این رسانه‌های پولخور بیت المال تیتر میکنن، میگن که بله این کار اشتباه بود و مثلا اینها باید براشون برخورد شد، کار درستی بود. هفته پیام میرن مثلا الان 40 خورده روز میپره، کدوم یکی از رسانه‌های ما تو این 40 خورده روز ماجرای هفته پر جدی اومدن؟ چرا ماجرای هپکو، ماجرای آذرآب، اینا تبدیل شده به این که بره خارج از فضای به خدمت شما عرض کنم که رسمی ما؟ یعنی من میخوام بگم این که بگیم همش رسانه‌های غیر رسمی، نه اتفاقا من میخوام بگم انبوهی ظرفیت تو همین رسانه‌های رسمی با وجود
نگران شو سری گفت که آقا ما تو رادیو جهان پرداختیم اون قضیه
ببینید یه وقت پرداختیم میشه این که پرداختیم یه خبری هم حالا هپکو کار شده از هفته به کار شده، یه وقت میگیم نه موضوع یه کمه پیش رفت، نابرابری ها موضوع یکمه، مشکلمون ضریبه. الان هر رسانه شما برید، هر سردبیری برید، انبوهی برای شما میذاره، میگه خبر مثلا 7651 مثلا من به این ماجرا پرداختم. میگم چه ضریبی دیدی؟ مگه بی بی سی چیکار میکنه؟ بی بی سی که علیه جمهوری اسلامی یا علیه دولت مستقل دیگه کار میکنه، میاد مثلا یه دو تا خبرم در این که جمهوری اسلامی اینم گفت.
خب میگم همزبانیم صادق عزیز، همزبانیم. کیان هم همین اعتقادو داره، منم همینو دارم. یعنی الان در حقیقت مناظره بین ما نیست ها، یعنی تو الان خبرگزاری تسنیم رو دفاع میکنی کیان از خبرگزاری خودت؟
عرضم به حضورتون که بخش دوم عرضم اینه، من کلیت بحث رسانه‌ها رو عرض کردم، منتها هر رسانه‌ای بسته به اینکه اون منبع تغذیه‌اش چقدر خودش مردمی هست و چقدر منافع مردم و مصلحت عموم رو در نظر میگیره و اون کارگزارانی که در درون اون خبرگزاری حضور دارن چقدر خود اینها دوست دارن که مشکلات مردم رو لمس کنن و به نفع اونها کار بکنن، باز متغیره. یعنی علارغم اینکه بالاخره همه رسانه‌ها واقعیتش یه سری ملاحظات رو دارند، ولی رسانه به رسانه فهم میکنه، یعنی یه طیف بسیار گسترده است. مثلا من در مورد رسانه خودمون عرض بکنم، حالا آقای شهبازی اشاره کرد، بله مثلا ما خودمون توی رسانه خودمون مثلا شاید معدود رسانه باشیم که در جناح اصولگرایان از حق اعتراض رسما دفاع کردیم، رسما و علنا، نه اینکه مثلا حالا اعتراض لزوما باید درست باشه یا غلط، اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته بشه. این یکی از نهادسازی‌هایی هستش که بعد از 40-41 سال ما انجام ندادیم. ما هنوز نمی‌دونیم که چجوری باید اعتراض مردم رو بشنویم. ما به صورت جدی به یکی از مهمترین نابرابری‌ها که بنیادی هست و از قضا همه جناح هم توش به صورت خیلی مشکوکی اتفاق نظر دارن، یعنی بحث نابرابری آموزشی، مدارس غیر انتفاعی، خصوص سازی آموزش، ما الان 2-3 سال تو این زمینه سنگین ورود کردیم، هزینه‌هاش هم دادیم، فوشاش هم خوردیم و از اون طرف تماس های مختلفی هم گرفته شده برای اینکه محدود بکنن. راجع به بحث فرض کنید آذراب کار کردیم، راجع به بحث هبکو کار کردیم، ممکنه اینها به قدر کفایت بعضیش نبوده باشه، اما دغدغه بوده، برخواستن.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاهه؟
از سپاه هم حمایت میشه، ولی همه وابسته به سپاه.
و در حقیقت میخوای بگی چون سپاه نهاد مردمیه، من اونجا دستم بازتره، بیشتر میتونم به مردم فکر کنم و کمک کنم.
خبرگزاری تسنیم هیچ وابستگی رسمی به سپاه نداره، منتها از سپاه حمایت میشه. بعد
اینم از اون نکته هاست، یعنی از اون نکته های کنکوری قصه است. خب آقا این همه کار کرده، خبرگزاری تسنیم به بی‌عدالتی پرداخته، به آذراب، به هبکو، به همینا پرداخته، شکایت شما چیه؟
همون نکته ای که من خدمت شما عرض کردم، حالا این آقای عبداللهی هم رفیق ماست، اما این که یه رسانه بگی آقا یه 4 تا خبرم حالا در مورد این موضوع کار کردیم، خب یه سوال، چقدر به اون جناح خودتون پرداختید تو این ماجرا؟ آیا مدارس غیر انتفاعی پرداختید؟ به مدارس جناح خودتون، به مدارس آقای حداد عادل هم پرداختید؟ آیا پرداختید به خدمت شما عرض کنم به مفاسد نابرابری ها اینا، به پرونده املاک نجومی شهرداری تهران هم پرداختید؟ یا اینکه شما تبدیل شدید به این که دیدید کسی خارج از این چارچوب هست، علیهش به خدمت شما عرض کنم مطلب رفتید، علیه خود من مطلب رفتید، خدمت شما عرض کنم که این فضا
جان چیکار کرده بودید مگه؟
حالا قضیهش مفصله دیگه، ولی این ماجرا اینجاست که همه جناحی دارن نگاه میکنن، یعنی ما مشکل اونجاست که سری رسانه داریم.
یعنی میگی آقا خیلی واضح میگید اگر خبرگزاری تسنیم اگر آقای قالیباف مثلا متهم باشه، میگه آقا بهش کاری میدن، آدم خوبیه ایشون، بقیه باشن اما با سرعت.
من میخوام بگم که این اوضاع فقط توی این رسانه ها
همینه،
بقیه هم همین است. چون اون کن رسانه های اصلاح طلبها در مورد فیش نجومی اینا هی داشتن ماله میکشیدن، در مورد به خدمت شما عرض کنم مفاسد دولت، چیزایی که تو دولت بوده، همش داشتن ماله میکشیدن. یعنی این یه فرهنگ رایجه، ولی خب از یه سری رسانه ها مثل یه رسانه که به سپاه، از سپاه پول میگیره، آدم یه انتظار دیگه داره. باید رسانه انقلاب باشه، باید این رسانه رسانه‌ای باشه که آقا اولین صدایی که آدم میخواد اینجا یه نابرابری تو کشور هست، یه ضعف هست، یه چیزی هست، اینجا دیده بشه. من حالا اینو حداقل نه توی تسلیم، نه هیچ کدوم از رسانه‌های دیگه که سپاه داره پول میده،
یعنی میگی حسابش با خودش،
این معنی نیست که هیچ مطلبی کار نمیکنن، این به این معنی نیست که به عدالت نمیپردازن. این نکته‌ای که آقای عبداللهی میگه درسته، ولی خب خیلی خوبه الان با هم دیگه پاشیم بریم این سایت تسلیم رو بذاریم، تیتر یکاشون رو با هم چک کنیم، بریم مطالب انتقادیشون رو چک کنیم که مثلا علیه چه چیزایی مطالب
به طور مشخص کیا. نه نکته مشخصش اینه، عینیش
این ملاحظات حداقل یا حداکثری داره. به نظر من توی رسانه خبرگزاری تسلیم خیلی حداقلیه، خیلی حداقل، یعنی میشه با اغماز ازش قبول کرد کاملا. مثلا ایشون الان اشاره کرد، من هیچ من قطعا به شما خواهم گفت که هیچ نابرابری، هیچ چیز یکی از مهمترین مشکلات ما، شاید بتونم بگم مهمترین مشکل ما الان بحث نابرابری آموزشیه که این مثل خوره ریشه‌های انقلاب اسلامی خواهد خورد. و اشاره هم کردم، آقای شهبازی عظم اشاره کرد که در این مسئله از قضا جنای اصلاح طلب اصولگرا هم با هم به نوعی اتفاق نظر دارن.
از سید محمد خاتمی تا حدا داده مدرسه غیر انتفاعی.
حالا همین خبرگزاری تصویر رو شما باز کنید، ما یه مطلب رفتیم علیه همین بحث نابرابری آموزشی و بحث مدارس غیر انتفاعی خصوصی سازی. تیتر ما چیه؟ اصلاح طلب اصولگرا، شما همه متهمید در این زمینه، احتمالاً دیدید ویترین سیاسی و بین الملل هر روز منتشر می‌کنیم. ما مهمترین خبری که می‌خوایم بهش وزن بدیم چی هست؟ ما اونو تیتری کش می‌کنیم، مثل جلد روزنامه میمونه.
ببینید، من این... زدم خبرگزاری تسنیم، خبر اول سیاسی... باز کردن پرونده کهنه ترور حریری.
نه سیاسی رو باز کنید شما.
سیاسی
یه ما ویترین داریم. اونو ببینید.
سیاسی. خب. پایین... خبر اول تصمیم جدید هیئت رئیسه مجلس برای ساماندهی گروه‌های
یه پایین اون جلد ویترینمون رو می‌خوام بگم.
ویترین. خب این که باز میشه که اینه، حالا شما شاید ویترین مثلا ویترین رو باید دنبال بگردید.
ویترین امشب اون یه چیز دیگه است دیگه.
خب من تا برم دنبال ویترین بگردم ببینم که منظور کیان عزیز چیه، شما یه قطعه رو بشنوید.
جوان شهر
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده میشه
خیلی متشکریم. بحث ما اینه که این رسانه هایی که در حال حاضر تو کشور فعال هستند، چه مکتوب چه غیر مکتوب، چه تصویری و صدا و سیما و کلن همگی، آیا در خدمت پیشرفت ایرانن، در خدمت شنیده شدن صدای مردمن یا نه هر کدومشون از یه جای پول میگیرن، نگاه میکنن ببینن پولو از کی میگیرن، همون جوری حرف میزنن. صادق شهبازی، یه ایده هست
شما فکر کنم بعد از ویترین بنظرم.
آه راستی، ویترین خبرگزاری تسنیم رو داشتیم نگاه میکردیم ببینیم چی توش نوشته، که تیتر اولش اینه اصلاح طلب اصولگرا شما همه متهمید. اتهام رو هم برگردونده به موضوع نابرابری هم نابرابری آموزشی، که میگه آقا همه تون دست به دست هم دادید که یک عده امکان آموزشی بالاتری داشته باشن یه عده پایین‌تر. اینو مطلوب میدونی صادق؟ میگه خب خوبه دیگه، همین کاری که کردید باش. من منظورم از این که به نابرابری بپردازید همینه.
یه موقعی بود یه سطحی از ماجرا که بگیم آقا جفتشون به خدمت شما عرض کنم که مشکل دارن، این کافی بود میرسوند مرزبندی میکرد، ولی الان یه سطح جدیتره. من میخوام بگم که الان حتی فوش دادن به جفت اصولگرا و اصلاح طلب هم حوزه، کمون که الان فوش دادن به مثلا
من خیلی بیطرفم و...
آره خیلی بیطرفم، چی هستم مثل بی بی سی دیگه، بی بی سی هم مثلا میاد میگه که آقا من خیلی بیطرفم، ولی ماجرا اینه ضریب کلی در مجموع تو مجموعت رو چیه؟ آیا مردم مهمترین مشکلاتی که دارن بیان تو رسانه احساس نیاز میکنن بیان تو رسانه تو بگن یه اتفاقی توش میفته؟ اکثرا میبینیم اینطوری نیست و این نگاه میکنیم طرف نگاه کرده دیده فلان کانال ضد انقلاب مثلا من هر چی فوشو بده بیرا بدم مثلا اون منتشر میکنه، حالا تو اون زاویه خودش که تبدیلش میکنه به نفی اصل سیستم.
من تو یه سوالم باید بپرسم صحبتو قطع میکنم باز برمیگردیم. ببین یه نگاه هست میگه نگاههای آرمانگرایانه غیر عملی، یعنی اگر صادق شهبازی فردا بگن آقای روزنامه راه بنداز پول کارکنانش و کاغذ و اینها رو که از هوا که نمیده، یکی باید بیانی پولو بهش بده، احتمال این که رسانش هم سودآور بشه که خیلی کمه. اگر سودآور بشه که باید بشه خادم زرد پسندها، اونا هم که حاضرن بیان پول بدن و بخرن.
خب. ما رسانه حالا داشتیم مثلا مسعود دهنمکی توی این مملکت مجله داشته پرتیراش ترین نشریه تاریخ ایران هم بوده و به هیچ وجه پول نده به هیچ
در مردم خودش پولش کرده. همینو میخوام بگم، آیا میشود بدون این که از کسی پول بگیری رسانه داری کنی، زنده بمانی و در این حال حرفتم آزادانه به دو طرف بزنی؟
بله شدنی هست، یعنی شما انواع مختلف تامین مالی میتونی داشته باشی، یه بخشی از تامین مالی از هواداران و مردمته مردم حاضرن برای چیزی که میبینن آقا صدای خودشونه خرج بکنن، هزینه بکنن، کما اینکه اون دوره‌ای که رسانه کاغذی اصل بود ما این سری رسانه‌ای داشتیم که مردم درست و غلط احساس می‌کردن اینا دارن صداشون رو میرسونن و مردم میومدن اینا رو می‌خریدن. اون دوره‌ای بود که روزنامه‌های ما تیراژ میلیونی داشت، دوره‌ای بود میگم یه مثال زدم دیگه، یه مجله یک نفر آدم که به هیچ جنایی هم وصل نبود و اون موقعی که زدن این حرفا خودش تابو بود میگفت جفت جناها بیان جواب بدن، میلیونی فروش می‌کرد. خب این نشان دهنده اینه که این رسانه‌های ما الان اصلا ضعیفن، حرفه‌ای نیستن. یه رسانه وقتی حرفه‌ای باشه، وقتی جدی بپردازه اصلا مخاطب پیدا می‌کنه. حرفه‌ای بودن رسانه‌های ما دلیل می‌بینن که نمیدونم شکل تیتر رو این تیپی بکنیم، حرفه‌ای بودن رسانه اولین موجهش مخاطب خودش رو بتونه نگه داره. ما الان اکثر رسانه‌هامون شما الان تقریبا پیدا نمی‌کنید کسی مدام سایت‌های خبری ما رو چک کنه، حتی خبرگزاری‌های امثال خبرگزاری به خدمت شما عرض کنم تسنیم نسیم فارس ایرنا ایسنا. چرا این اتفاق از بین رفته؟ چون نگاه میکنه آقا چک کنم که چی رو تغییر میده، چی رو نشون میده. همه یه سطحی از عدالت خواهی، مطالبه گری، درد مردم رو در حد محافظه کارانه دارن، در حدی که چیزی رو تغییر نده. ولی وقتی برسه به نقطه‌ای که چیزی تغییر میده، اون وقته که ما مثلا حالا پرسیدید میگم مثلا ما تو انتخابات رفتیم برگشتیم به دو تا جناح مستقیم حمله کردیم، همین ویترینشون یه چیز برام در آورد که مثلا بنبست و انحراف و فلان و چی از این حرفا، چون میگیم جفت اینا. به نقطه جدی برسه که تغییر بخواد ایجاد بکنه، این آقایون جناها، روزنامه‌ها، اینا میان میبندن. همین الان میگم نمونهش اینه که تو اینترنت همین بچه‌هایی که پیگیر همین توی رسانه‌های مجازی پیگیر دردای مردمن، مدام برای دردای مردم اعلام حساب میکنن، ملت پول میدن. برای کسی که رفته مطالبه گری کرده برگشته گفته آقا اینو دادگاه بردن، اینقدر براش به خدمت شما عرض کنم که چی میگن وثیقه بریدن، اعلام حساب میکنن به 10 ساعت نرسیده ملت مثلا چند ده میلیون بزن چند صد میلیون پول میریزن. این حاصل اعتماد مردمه. الان مردم به هیچ کدوم، تاکید میکنم به هیچ کدوم از رسانه‌های رسمی ما اعتماد ندارن. در این حد هست که آقا مثلا چه می‌دونم خبر اینو یه نگاهی بندازه چیو ببینه، ولی اعتمادی که بگه این صدای منه نیست، اونم حاصل عمل کرده این رسانه است.
کیان عبداللهی موافقی؟
نه، عرضم به حضورتون که من همون بخش ابتدایی جلسه خواستم تأکید کنم که خود من هم به روند رسانه توی کشور منتقدم، منتها یه مشکلی وجود داره که حالا برای اینکه بحث شاید جذابتر و دو طرفه تر بشه، مشکلی که هست نقدهایی که از جنس نقدهای شهبازی هست هم به نظرم خیلی کلیه و این نقدها نقدهایی نیستش که کشور و رسانه رو درستش بکنه. معمولا یه سری کلیات و مثلا اون موقع که خب خوبه که مثلا ما دو طرف رو بگیم که نه اصلاح طلب نه اصولگرا، خب ما میگیم. بعد اون موقعی که مثلا یک گروه دیگه بیاد بگه که خب اینجا آقا هم اصلاح طلب هم اصولگرا هر جفتتون متعمید، هر جفتتون اشتباه، خب میشه اینا هم یه جست دیگه مثلا برای اینکه پوزشو بدیم داریم لفظو می‌ذاریم. یعنی یه جوری
دیگه هر کاری کنی صادق شهبازی راضی نمیشه.
آره نه، غیر از اون به نظرم نوع ببین به خود بحث منتقد بودن یه جوری به نظر من هنر دیگه، یعنی باید شما از طریق نقد هم بتونی یه چیزی رو اصلاح بکنی. یعنی خود منتقد بودن فی نفسه که ارزشی نیستش، که انتقاد به در شرایطی اصلاح. آره در شرایطی که به اصلاحات آره به اصلاحات و تغییر بیانجامه. مثلا ببین من میتونم با آقای چیز با آقای شهبازی این حرف رو بزنم که بهشون میگم قطعا به نظر من خیلی از همین رسانه‌های جبهه انقلاب به نظر من عمل کردشون از جریان آقای استاد شهبازی اینا کاملا قابل دفاع تره. یعنی علیرغم اینکه من خیلی دوستش دارم ولی و خیلی هم با هم دیگه بعضا هم دیگه رو میبینیم، ولی معتقدم که قطعا اینجور نقد های اینها نه به عدالت خیلی کمک کرده.
چرا؟
و نه به پیشرفت کمک میکنه. مثلا ببینید الان من یه چیزی حالا یه ذره سیاسی میشه رسانه، چون آقای شهبازی میشه اون که رسانه باشه سیاسیه دیگه، فعال سیاسی نه به عنوان بعدش، بالاخره همه ما فعال سیاسی هم هستیم در این. مثلا الان مهمترین مشکل ما اون چیزی که بحران آفریده در کشور چی هست؟ برجامه به نظر من. درسته برجام یعنی یه مسیری که ما توی 7 سال گذشته رفتیم منجر شده به خیلی از انسدادها در مدیریت کشور، و اصلا همین که ما وضعیت رو یعنی اصلا تصمیم گیری درباره داخل رو سپردیم به بیرون، این باعث شده بحران درست شده. خب جریان آقای استاد شهبازی چقدر به این بحران کمک کرد در عین اینکه در ظاهر منتقد بود؟ خب
چه کمکی کرد؟
الان بهتون میگم، خیلی سریح میخوام بگم. ببین مثلا سال 92 آقای شهبازی اینا از یه کاندیدای گرامی دفاع میکردن، درست شو؟
کی؟
آقای جلیلی، درست یا نه؟
بله.
خیلی ورود آقای جلیلی، در حالی که من آقای جلیلی هم بهش احترام میذارم، ورود آقای جلیلی چقدر به پیروزی آقای روحانی کمک کرد؟ به شدت زیاد، بسیار بالا. من نمیگم که شما از آقای جلیلی دفاع نمیکردید، بعد میرفتید مثلا از آقای قالیباف یا از یکی کاندیدای دیگه باید حتما دفاع میکردید، اصلا این بحثو ندارم. یعنی اینجا اینو بازی آقای جلیلی قالیبافش نکنیم.
آره. چی میخواهید بگید؟
میخوام بگم ببینید نوع ورود شما